با نام خدا و یاد خدا.
آنجا که دلها آرام میگیرند،
ارادت جان میگیرد.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
مدتی بود که از سکوت و تاریکی شب استفاده می کرد. نوار می گذاشت و صدای ضبطش را کم می کرد. جوری که من هم نمی شنیدم چه چیزهایی گوش می دهد. یک شب که ضبط را گذاشته بود روی پاهایش، پتو را کنار زدم و آهسته آهسته رفتم کنارش. پرسیدم: حسن، چی گوش می دی؟ یک دفعه ضبط را خاموش کرد و گفت: سخنرانی یک حاج قاست. به چشمهاش زل زدم و گفتم: خودم میدونم. چیزی که تو از من مخفی میکنی نوار امام خمینیه. لبخندی زد و دوباره ضبط را روشن کرد. تا آن موقع فقط رساله امام را دیده بودم، اما صدایش را اصلا نشنیده بودم. لحن و کلامش طوری بود که به من آرامش میداد. گفتم: حسن، تو خیلی وقته که شبها می نشینی کنار ضبط و نوارهای امام را گوش می کنی. پس چرا به من نگفتی تا با هم گوش کنی؟ جواب داد: آخه نمی دونستم عکس العمل تو چیه. از این حرفش تعجب کردم، اما چیزی نگفتم. از آن شب هر دو با هم می نشستیم، نوارهای امام را گوش می دادیم و اعلامیهایش را می خواندیم. حسن علی یک قاب هم از امام داشت، عکسی که تصویر امام را به وضوح نشان نمی داد. از هر طرف که می گرفتیمش تصویر عوض می شد. گاهی گل بود، گاهی امام. آن روزها مبارزات انقلابی مردم اوج گرفته بود. چند وقت یک بار توی خیابانها راه پیمایی و تظاهرات برپا بود. مردم از پیر و جوان تا بچه های خردسال می ریختن توی خیابان ها و شعار می دادند. من هم همیشه دنبال حسن علی می رفتم، تا اینکه یک بار ساواکی ها او و چند نفر دیگر را دستگیر و زندانی کردند. وقتی خبردار شدم نزدیک بود از نگرانی دق کنم. شنیده بودم ساواکی‌ها برای اینکه از زبان انقلابیون حرف بکشن آنها را شکنجه می‌دهند. دو سه روزی که زندان بودند هر لحظه و ثانیه‌اش برای من یک عمر گذشت. اما خوشبختانه بعد از چند روز ساواکی‌ها چیزی آیدشان نشد و آزادشان کردند. آن روزها حسن علی کارش را کمتر و فعالیت‌های انقلابیش را زیادتر کرده بود. اما هر وقت برای کار به روستاها و شهرهای اطراف نجف آباد می رفت، نوارها و اعلامی‌های امام را هم با خودش می برد. به خاطر ضعیف شدن چشمهایم دیگر نگذاشت قالی ببافم. سال 55 بود که به درخواست و تشویق‌های او تصمیم گرفتم در حوزه علمیه نجف آباد ثبت نام کنم. اما وقتی به حوزه رفتم زمان ثبت نام تمام شده بود و من مجبور شدم به خانه برگردم. حسن وقتی دید بدون نتیجه به خانه برگشتم خیلی ناراحت شد. آن سال مجبور شدم در خانه یکی از اساتید درس تفسیر و نهج البلاغه را بخوانم تا سال بعد به حوزه بروم. اما با این حال باز هم مشوق اصلیم بود. آخرش هم با وجود مخالفت‌های بعضی از اطرافیان ثبت نام کردم و با جدیت مشغول درس خواندن شدم. می گفت: خانم جان، نگران هیچ چیز نباش. فقط به درس هات فکر کن. همان روزها بود که تصمیم گرفتیم زمین 100 متری من را که پدر شوهرم مهرم کرده بود بسازیم. بیشتر کارهای ساخت و ساز خانه را خودمان انجام دادیم. آن هم روزهای پنج شنبه و جمعه که حسن علی کاری نداشت. تصمیم گرفته بودیم خانه را تمام خشت کار کنیم تا برای من ارزان تر تمام شود. خاک های نرم را گل می کردیم و داخل قالب مخصوص می ریختیم. بعد چند روز آنها را زیر آفتاب می گذاشتیم تا خشک شوند و برای ساخت و ساز آماده باشند. در اطراف زمینمان جز خانه آقای محمدی که آن هم با فاصله زیادی از ما ساخته شده بود، خانه دیگری نبود. فقط برای زدن سقف اتاق بود که پدرم به کمک حسن علی آمد تا سقف را با هم بزنند. انگار که خانه ها روی سقف هم سوار شده اند و همه شان روی سینه کوه نشسته اند. روستا با همه کوچکیش اما سرسبز است و با صفا. درخت های کنار جاده به ترتیب در پنجره اتوبوس قاب می شوند و زود جای خودشان را به دیگری می دهند. به گنبد امامزادهی که با فاصله کمی از روستا میان دو کوه به چشم می‌خورد نگاه می‌کنم. گنبد زیر نور خورشید برق می‌زند. درست مثل یک تکه طلا. تصویرها از پشت قاب پنجره مثل پلان‌های یک فیلم می‌روند و من بیان که خسته شوم چشم می‌دوزم به این فیلم پرپلان. پسری که پوستش سبزه تیره است و به سیاهی شب می‌ماند، گرم صحبت است با بغل دستیش که دختری جوان است. دختر که روسری سیاه عربی و پیراهن زرشکی بلند با گلهای ریز پوشیده، بیان که چیزی بگوید فقط به حرفهای او گوش می دهد. پسر که لهجه جنوبی دارد از دختر می خواهد که با او به خرمشهر برگردد. دختر اما شانه هایش را بالا می آورد و می گوید نه. پسر که از سماجت دختر کلافه است، دستش را مشت می کند و مشتش را می کوبد به پشتی صندلی جلویی. پیرمردی که موهای سفید و چروکهای صورتش نشان می دهد که عمرش را میان مردم کهنه کرده، سرش را بر می گرداند و با تعجب به جوان جنوبی زل می زند. جوان که سفیدی چشمهایش با پوست سیاهش همخوانی ندارد، و حسابی توی ذوق میزند، سرش را پایین می آورد. مثلا اینطوری می خواهد معذرت خواهی کند. دختر اما انگار که می ترسد. می گوید خرمشهر را بدون پدر و مادرش نمی خواهد. بدون فامیلش که همه زیر آتش دشمن سوختند. پسر می خندد اما تلخ. دختر ولی بی هیچ واکنشی چشم می دوزد به ردیف سیم‌های خارداری که در زمین فرو رفتند و بیابان را از جاده آسفالت جدا می کنند. می گوید بعد از جنگ دلم نمی خواد که برگردم آنجا. نمی تواند خرمشهر را بدون عزیزانش ببیند. اما پسر نظرش غیر از این است. عقیده دارد آنها رفتند تا ما بتوانیم زندگی کنیم. تا بتوانیم خرمشهر را دوباره خرم کنیم. دختر نمی داند چه بگوید. فقط سکوت می کند.